اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه خبری صبح امروز پنجشنبه ششم ماه جدی را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم عبدالواجد عادل اخبار را پیشکش میکند.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای آمریکا را به توجه میرسانم. حکومت طالبان یک روز پس از حملات هوایی نظامیان پاکستانی بر بخش‌های از ولسوالی برمل ولایت پکتیکا گفته است که در این حملات کم از کم 46 نفر که تمامی آنان غیر نظامیانند کشته و چندین نفر دیگر زخمی شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز چهارشنبه به فرانس پرس گفته است که اکثر قربانیان این حملات هوایی نظامیان پاکستانی، زنان و کودکانند. اما محمد خراسانی سخنگوی تحریک طالبان پاکستان میگوید که در این حملات 50 تن به شمول 27 زن و کودک کشته شدند. وزارت خارجه حکومت طالبان در واکنش به این رویداد روز چهارشنبه 25 دسامبر شارژ دافر پاکستان مقیم کابل را احضار کرده و دفاع از حریم افغانستان را خط سرخ حکومت طالبان خوانده است. در اعلامیه وزارت خارجه حکومت طالبان آمده است که چنین اقدامات بی مسئولیت که به هیچ صورت قابل قبول نبوده و پیامد حتمی دارد. وزارت دفاع حکومت طالبان روز گذشته این حملات را وحشیانه خواند و ضمن محکوم کردن شدید آن گفت که این حملات بی پاسخ نخواهد ماند. گفته می شود که اکثر کشته شدگان این حملات هوایی مهاجران وزیرستانی هستند که از سالها به این سو در بخش های از ولسوالی برمل ولایت پکتیکا زندگی می کردند. حملات هوایی پاکستان در بخش‌های از ولسوالی برمل ولایت پکتیکا واکنش‌های زیادی را در پی داشته و شمار زیادی از مقام‌های پیشین افغانستان آن را حمله بر حاکمیت ملی افغانستان عنوان کردند. این حملات چند ساعت پس از آن صورت گرفت که محمد صادق خان نماینده خاص پاکستان برای افغانستان با کابل رسید. سمیع یوسفزای تحلیلگر امور سیاسی و خبرنگار این حمله قوای پاکستان را مغایر با اصول دیپلماتیک دانسته است. نصیر احمد اندیشه سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو در واکنش به این حملات گفت که طالبان هیچ ظرفیت و توانایی انتقام گرفتن مستقیم از پاکستان را ندارند. از سوی هم وزارت خارجه ایالات متحده در گزارش گفته است ما از گزارش‌های آگاه هستیم که نشان می‌دهد پاکستان حملات هوایی را در افغانستان به کمپ گروه شبه نظامی اسلامگرای طالبان پاکستان TTP انجام داده است. ما از گزارش های مبنی بر کشته شدن کودکان در این حمله هوایی نگران هستیم. ما وضعیت را زیر نظر داریم. مردم پاکستان در طول چندین دهه از حملات تروریستی و اخیراً از افزایش حملات تحریک طالبان پاکستان به شدت آسیب دیدند. ما از پاکستان می خواهیم اطمینان حاصل کند که غیر نظامیان در تلاش های ضد تروریسم خود آسیب نخواهند دید. ما از طالبان می خواهیم که اطمینان حاصل کنند که حملات تروریستی از خاک افغانستان انجام نمی شود. به نقل از رادیوی آزادی، نشست کابینه حکومت طالبان در کندهار به رهبری ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر آنها که برای 5 روز در موضوع چگونگی ادامه فعالیت نهادهای غیر دولتی بین المللی تمرکز داشت پس از 5 روز به پایان رسیده است. یک منبع آگاه طالبان در کندهار در صحبت با رادیو آزادی روز چهارشنبه 5 ماه جدی که به علت حساسیت موضوع نخواست هویتش فاش شود گفت که این نشست نتیجه مشخصی در مورد سرنوشت اداره های غیر دولتی بین‌المللی در پی نداشته است. با این حال منابع محلی نیز این موضوع را تایید میکنند و به رادیو آزادی گفتند که فعالیت اداره های غیر دولتی بین‌المللی در حال حاضر تا زمان نامعلوم ادامه دارد. اما منبع دیگر از اداره برنامه جهانی غذا WFP که او نیز به علت حساسیت موضوع نخواست نامش افشا شد در پیام نوشتاری به رادیو آزادی ادعا کرد که برخی از مقام‌های محدود از این اداره که به هدف گفتگو در این مورد به قندهار رفته بودند در آنجا ماندند تا با مقام‌های طالبان در قندهار دوباره گفتگو کنند و به یک نتیجه مطلوب دست یابند. مقام‌های پاکستانی روز چهارشنبه 25 دسامبر گفتند که 2 محافظ اعضای خانواده سلطنتی قطر که برای شکار پرندگان به پاکستان سفر کرده بودند در اثر انفجار ماین کنار جاده در بلوچستان کشته شدند. هوبرا یک پرنده کمیاب است که در فصل زمستان از روسیه و کشورهای آسیای مرکزی به سمت جنوب آسیا به طور خاص افغانستان و پاکستان مهاجرت کرده و پای شکارچیان مشتاق قطری را به این کشورها می‌کشاند. شکارچیان توسط شاهین ها این پرنده را شکار می کنند. کاروان حامل شکارچیان قطری به شمول برخی اعضای خانواده سلطنتی آن کشور در حال سفر به بیرون شهر تربت در 110 کیلومتری مرز ایران بودند که این انفجار به وقوع پیوست. عبدالحمید یک مقام محلی در بلوچستان به خبرگزاری فرانس پرس گفت که در این رویداد دو محافظ پاکستانی این شکارچیان کشته شدند و به خود آنان آسیبی نرسید. او گفت که 4 محافظ دیگر در این رویداد زخمی شدند. اسرائیل و حماس روز چهارشنبه یک دیگر را با پیچیده‌تر کردن تلاش‌های آتش‌بس متهم کردند، زیرا دو طرف به توافق نزدیک می‌شوند که می‌تواند جنگ 14 ماهه در غزه را خاتمه دهد. به نظر می‌رسد دو طرف بیش از ماه‌ها به دستیابی و توافق نزدیک‌تر هستند که ده‌ها گروگان را در غزه به خانه بازگردانند. با این حال مذاکرات پیش از این نزدیک شده بود اما به شکست انجامید. با گفته افراد دخیل در مذاکرات، اگرچه اسرائیل و حماس نسبت به پیشرفت در راستای توافق ابراز خوشبینی کردند، اما همچنان بر سر تبادل گروگان‌ها بر اسرای فلسطینی و خروج نیروهای اسرائیلی از غزه اختلاف نظر وجود دارد. روز چهارشنبه حماس اسرائیل را متهم کرد که شرایط جدیدی را در رابطه با خروج از غزه، اسرا و بازگشت آوارگان ایجاد کرده است که با گفته آن توافق را به تأخیر انداخته است. با گفته مقامات موقت، درگیری ها بین اسلامگرایان که کنترل سوریه را گرفتند و حامیان دولت بشار اسد رئیس جمهور مخلوع رو چهارشنبه منجر به کشته شدن دو مبارز اسلامگرا و زخمی شدن تعدادی دیگر شدند. جزئیات چگونگی شروع درگیری و تحریک کننده این درگیری بلافاصله مشخص نیست. با گفته مقامات، یک تیاره مسافربری جمهوری آذربایجان با 67 سرنشین روز چهارشنبه در نزدیکی شهر اکتایوی قزاقستان سقوط کرد و حداقل 32 نفر جان سالم به در بردند. ممکن است بیش از 30 نفر کشته شده باشند. پایان اخبار از رادیوی آشنای صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون می پردازیم به نشر گزارش های این ساعت. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده در حالی که کمتر از یک ماه به زمان آغاز کارش باقی مانده تهدید کرده است که کنترل ایالات متحده را بر کانال پاناما اعمال خواهد کرد و تقاضاها برای خرید اراضی گرینلند از دنمارک را تجدید می کند. شرح گزارش پاتسی ویداکاسوا را رئیس دفتر صدای آمریکا در قصر سفید را از همکارم لینا روزبه می شنوید.
گرینلند یک منطقه قسمان پوشیده از یخ و نیمه خود مختار در دنمارک دوباره هدف دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب قرار گرفته است. او سفیر خود در دنمارک را بر روز یکشنبه انتخاب کرد. ترامپ نوشت که روی هدف امنیت ملی و آزادی در سراسر جهان، ایالات متحده آمریکا حس می کند که ملکیت و کنترل بر گرینلند یک نیاز مطلق است. ترامپ همچنان به روز یکشنبه پیشنهاد کرد که وی کنترل کانال پاناما را دوباره به دست می گیرد. وی نرخ‌هایی را که برای کانال پاناما جهت استفاده از این مسیر حیاتی حمل و نقل تعیین شده است یک غارت کامل خواند.
اگر اصول اخلاقی و قانونی این موضوع پرداخت بزرگ مراعات نشود، ما تقاضا خواهیم کرد که کانال پاناما به ایالات متحده آمریکا به شکل کامل، سریع و عاری از فعال برگردانده شود.
حوزه راول مولینا رئیس جمهور پاناما این اتهامات ترامپ مبنی بر دریافت مبلغ زیاد را رد کرد و گفت که هر متر مربع این کانال مربوط به پاناما باقی می ماند.
نرخ‌ها از روی هوس نیست و در جلسه استماعی عمومی آزاد با در نظر داشت شرایط بازار، رقابت بین المللی، هزینه عملیاتی و نیاز برای حفظ و مراقبت و مدرن سازی این راه آبی در میان اقیانوس‌ها تعیین شده است.
در همین حال مت فدریکسن صدر اعظم دنمارک نیز با این نظر مخالفت کرد و ابراز داشت که گرینلند برای فروش نیست. تقاضاهای ابتدایی ترامپ برای خرید گرینلند در سال 2019 در طول دوره اول ریاست جمهوری وی به نتیجه نرسید. ولی اکنون این نظریه آقای ترامپ در حالی که وی برای مراسم تالیف به تاریخ 20 ماه جنوری آمادگی میگیرد برخی از متحدین را معتاد ساخته است. این شامل کانادا نیز می شود. ترامپ از جاستین ترودو صدر اعظم کانادا من حیث والی یاد کرد که به انگران از که ایالات متحده می تواند همسایه شمالی خود را جذب کند، زیرا وی تهدید به اعمال 25% تعرفه علیه این کشور را کرده است. هدف نهایی ترامپ مشخص نیست، ولی به روز دوشنبه اریک ترامپ پسرش در رسانه‌های اجتماعی یک عکس طرح شده از رئیس جمهور منتخب را در حال خرید کانادا، گرینلند و کانال پاناما از طریق صفحه خریداری اینترنتی آمازون قرار داده بود.
در جریان دهه گذشته کشورهای اروپایی درهای خود را برای بیش از 1,000,000 پناهجو که از جنگ داخلی سوریه فرار کرده بودند باز کردند، اما حالا با سقوط رژیم بشار اسد برخی کشورها به طور بحث برانگیز درخواستهای جدید پناهندگی این مردم را متوقف کردند. تغییرات سریع سیاسی در سوریه سوری‌های مقیم اروپا را میانه خوشحالی و نگرانی درباره آینده قرار داده است. لیزا برایانت خبرنگار صدای آمریکا از شهر اورلیان فرانسه در این مورد گزارشی تهیه کرده است که همکارم فرخنده پیمانی به توجه می رساند.
نبیل عطار تکایی از وطن خود سوریه را به شهر قدیمی قرون وسطایی اورلیان فرانسه آورده است. آن هم دستور غذاهایی است که از مادرش یاد گرفته بود و خاطرات از سرزمینی که تقریباً یک دهه پیش ترک کرده بود، پس از این که به گفته خودش از سوی حکومت بشار اسد مورد اخاذی قرار گرفت، مجبور به ترک وطن شد.
من توسط افراد مسلح تهدید شدم تا پول بپردازم. پسرم را ربودند. اوضاع بسیار پیچیده بود. مجبور شدم پول زیاد بدهم تا پسرم را پس بگیرم.
نبیل عطار که زمانی یک تاجر موفق در دمشق بود، با خانواده‌اش وطن خود را ترک کرد و با صدها هزار سوری که با اروپا می گریختند پیوست. او در شهر پاریس فرانسه آموزش رستورانداری را فرا گرفت. در سال 2008 او و همسرش رستورانتی را به نام نارینی در اورلیان افتتاح کردند. این نام در عربی به معنای نارنج تلخ است. این خانواده تابعیت فرانسه را دریافت کردند. عطار میگوید مردمی اینجا با او بسیار با مهربانی رفتار کردند.
اینجا هیچ وقت با هیچ مشکل روبرو نشدیم. نمیخواهم از کلمه نجات پرستی استفاده کنم، اما ما هیچ وقت چنین چیز را تجربه نکردیم.
سپس اوایل این ماه خبر سقوط رژیم اسد آمد. این خبر باعث جشن‌هایی در اورلیان شد. حتی در رستوران عطا جشن گرفتند.
امیدوارم و باور دارم که سوریه بهتر خواهد شد. بسیار بسیار بهتر از قبل. هیچ نگرانی در این باره ندارم.
اما تغییر رژیم در سوریه نگرانی‌های دیگری را در اروپا برانگیخته است. برخی دولت‌های اتحادیه اروپا درخواست‌های جدید پناهندگی سوری‌ها را متوقف کردند. کشور فرانسه نیز در حال بررسی این موضوع است و در زمانی که احساسات ضد مهاجرت در حال افزایش است، برخی سیاستمداران اروپایی پا را فراتر گذاشته و می‌گویند پناهجویان سوری باید به کشورشان بازگردند. اولیویا سنبرگ دیز، مدافع حقوق مهاجرین در سازمان عفو بین الملل، چنین میگوید:
چیزی که اکنون باید اولویت داشته باشد امنیت پناهجویان سوری و افرادی است که به دنبال حفاظت هستند. این مسئله باید بر منافع سیاسی اولویت داشته باشد.
این بحث در اورلیان نیز بازتاب داشته است، جایی که برخی سوری ها نسبت به رهبری جدید در دمشق نگران هستند.
من نگران کشورم هستم، نگران آینده هستم، چون آنها افرادگرا هستند.
اما عطار خوشبین تر است.
افراد زیادی را می شناسم که مایل به بازگشت هستند، چون نتوانستند در جامعه ادغام شوند و موضوع پناهندگی اگر دلیل واقعی داشته باشد آن را دریافت خواهند کرد.
او می گوید امیدوار است به سوریه پس از رژیم اسد بازگردد.
دوست دارم بازگردم، خانواده هم، خانه هم را ببینم، دوستانم را ملاقات کنم، جاده ها را ببینم، جایی که کار میکردم، جایی که زندگی میکردم.
اما نه برای همیشه. عطار میگوید زندگی و آیندهش اکنون در فرانسه است.
آنچی را اکنون میشنوید تفسیری است که آمار و مفکوره های حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس میدهد.
25 ماه دسامبر یکی از مقدس‌ترین روزها در آیین مسیحیت است. یاد بود از میلاد مسیح که 2000 سال پیش زاده شد و مسیحیان وی را به عنوان خدای متجسم، منجی و نور جهان تکریم میکنند. تاریخ واقعی تولد عیسی معلوم نیست و منشأ دقیق تعیین 25 دسامبر به صفت تاریخ تولد عیسی نامشخص است، اما این تاریخ به انقلاب زمستانی نزدیک است. برای اکثر مردمان قدیم در سراسر جهان، چرخش از محو شدن نور زمستان به طولانی شدن روزهای بهار آینده نماد از نوید تجدید طبیعت بود. از آنجایی که مسیحیان باورمندند که عیسی نور جهان است، برای نخستین پیروان مسیحیت منطقی به نظر می رسید که این زمستان مناسب برای تجلیل از جشن تولد عیسی است. پس از سال 221 میلادی 25 دسامبر به تدریج به عنوان تاریخ تولد عیسی پذیرفته شد و به زودی نویسندگان مسیحی شروع به ایجاد ارتباط بین تولد دوباره خورشید و تولد سر خدا کردند. اما در قلب آن داستان کریسمس پیام امید، عشق، صلح و شادی است. این یک موضوع جهانی است که در ادیان دیگر جریان دارد یا اینکه اصلا باور وجود ندارد. این فراخوان جهانی به همه انسانها تأیید میکند که ما باید غمخوار یکدیگر باشیم، مراقب یکدیگر باشیم و یکدیگر را دوست داشته باشیم. بنابراین در زمان کریسمس قرار است مسیحیان در حرف و عمل پیام صلح و عشق، مساعدت، خوشی و امید را برای تمام بشریت پخش کنند. کریسمس زمانی برای نشان دادن عشق و قدردانی نسبت به خانواده، دوستان و همسایگان و رویه پرلطف و سخاوتمندانه با بیگانگان است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در اوایل دسامبر در مراسم روشن کردن چراغ‌های درخت ملی کریسمس گفت: در جریان این فصل باستاب و تجدید اکثر ما آهنگ ای شب مقدس را خواهیم خواند. یک عبارت در این آهنگ است که قانون او عشق است، انجیل او صلح است، آرزویم برای شما و ملت اکنون و همیشه این است که همچنان در پی نور آزادی، عشق، مهربانی، شفقت، وقار و نجابت باشید.
آنچه را شنیدید تبصره‌ای بود که آمال و مفکوره های حکومت ایالات متحده آمریکا را منعکس می‌کند.
حکومت طالبان یک روز پس از حملات هوایی نظامیان پاکستانی بر بخشای از ولسوالی برمل ولایت پکتیکا گفته است که در این حملات کم از کم 46 نفر که تمامی آنان غیر نظامیانند کشته و چندین نفر دیگر زخمی شدند. جزئیات بیشتر را میرویس رحمانی پیشکش میکند.
حکومت طالبان گفته است که در اثر حملات هوایی پاکستان بر ولسوالی برمل ولایت پکتیکا 46 غیر نظامی کشته شده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در صحبت با خبرگزاری فرانس پرس همچنان افزود که در این حملات 4 منطقه برمل هدف قرار گرفت و به گفته وی اکثر کشته شدگان زنان و کودکانند. وزارت دفاع طالبان نیز با نشر اعلامیه حملات هوایی پاکستان را محکوم کرد و آن را یک عمل وحشیانه و تجاوز آشکار بر خاک افغانستان خواند.
طرف پاکستانی باید بداند که این گونه اقدامات خودسرانه راه حل هیچ مشکلی نیست. امارت اسلامی این عمل بزدلانه را بی پاسخ نخواهد گذاشت.
مقام های طالبان گفتند که قربانیان حملات هوایی پاکستان بر برمل باشندگان محل و مهاجران وزیرستانی هستند که سالها پیش از پاکستان به افغانستان آمده بودند. تحریک طالبان پاکستان با نشر اعلامیه گفت که پاکستان عمدن خانه های این مهاجران را هدف قرار داده است. وزارت خارجه پاکستان و اردوی این کشور تا هنوز در مورد این حملات هوایی چیزی نگفته، اما یک مقام ارشد امنیتی پاکستان در صحبت با خبرگزاری فرانس پرس گفت که در این حملات پناهگاه های دهشت افغانان هدف قرار گرفت که به گفته وی منجر به کشته شدن حداقل 20 عضو تحریک طالبان پاکستان شد. این مقام امنیتی پاکستان که نخواست از وی نام برده شود همچنان ادعای طالبان مبنی بر کشته شدن غیر نظامیان در این حملات را رد کرد و آن را به اساس و گمراه کننده خواند. او افزود که در حملات هوایی شب گذشته بر پکتیکا از جت‌های جنگی و طیاره‌های بی‌سرنشین استفاده شد و هشدار داد که این حملات ادامه خواهد یافت.
حمله هفته گذشته طالبان پاکستانی بر اردوی پاکستان، محرک اصلی حملات هوایی پاکستان بربرمل بود، اما یگانه محرک نبود. از مقامات رژیم موقت طالبان بارها خواسته شده بود که علیه طالبان پاکستانی اقدام کنند، اما واکنش آنها دلگرم کننده نبود. حملات هوایی پاکستان در صورت نیاز ادامه خواهد داشت.
حملات هوایی پاکستان بر پکتیکا واکنش گسترده مقامهای نظام جمهوریت را نیز برانگیخته است. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان این حملات را تجاوز آشکار و نقض حاکمیت این کشور خواند و پاکستان را به تقویت افرادگرایی در منطقه و تضعیف افغانستان متهم کرد. امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور پیشین افغانستان نیز با نشر پیام در شبکه اجتماعی اکس واکنش طالبان به حملات هوایی پاکستان مبنی بر انتقام جویی و پاسخ به این حملات را زیر سوال برد و گفت طالبان با بحران مشروعیتی که دارند نمی توانند به این حملات پاسخ دهند. نصیر احمد اندیشه سفیر افغانستان در مقر ژنو ملل متحد هم گفته است که طالبان ظرفیت و توانایی انتقام گرفتن مستقیم از پاکستان را ندارند. اندیشه همچنان حملات هوایی پاکستان بر پکتیکا را که درست همزمان با سفر نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان به کابل انجام شد دیپلماسی جبری خواند.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان روز سه‌شنبه 4 ماه جدی در صفحه اکس تویتر خود نوشت که همراه با هیئت شامگاه دوشنبه به کابل رسیده و با برخی از مقامات طالبان دیدار کرده است. توجه کنید به مصاحبه که با کریم پیکار، ژورنالیست و تحلیلگر امور بین المللی و سیاسی داشتم.
پیکار صاحب، البته هدف سفر این هیئت به کابل گسترش روابط و تحکیم روابط گفته شده. شما چه فکر میکنین؟ به نظرتان روابط طالبان با اسلام آباد فعلا در چه وضعیتی است؟
با آن که طالبان تقریبا دست پرورده خود مقام های پاکستانی هستند، سالها در اونجا پناه گرفتن، سالها در جنگ و مقاومت علیه دولت افغانستان در همونجا پناهگاه داشتن، ولی امروز که به قدرت رسیدن در افغانستان وضعیت متفاوتر شده. دیگه اون وضعیتی نیست که طالبان کاملا به صورت پر و پا قرص دستور می گرفتن از پاکستانی ها، چون آل صاحب دولت و صاحب حاکمیت و مسئولیت های بزرگی شدن. در این زمان در درون طالبان هم یک عده هنوز سخت وفادار به مقامات پاکستانی و منافع پاکستان هستند و عده هم هستند که به او شکل افراطی نمیخواهند به منافع پاکستان کار بکنند.
حالا پاکستان در پای چگونه روابط است با افغانستان، خصوصا طالبان؟
پاکستان در قدم نخست باید عرض بکنیم که خیلی ها چشم امید به آسیای میانه دارد و نه تنها به منابع سرشار افغانستان و جغرافی های افغانستان که همو استراتژی مشهور پاکستانی ها به نام عمق استراتژیکشان بود، هنوز همو را فراموش نکردند که او تلسم تا حدی در افغانستان شکسته، اما هنوز هم اینا میخوان که اگر بتانن به این عمق استراتژیک برسن. دوم، در افغانستان سرمایه گذاری های بسیار طولانی و چندین ساله دارن که نمیخوان او را زود از دست بدن، بخصوص در بخش های اقتصادی. امروز پاکستان سخت نیازمند است، چون از جوانب مختلف پاکستان از نظر اقتصادی ضربه خورده. در عین زمان از نظر امنیتی پاکستان چنان در مخمصه باقی مانده گیر مانده که در گذشته ها چنین نبود. فرضاً آزادی خواهان بلوچ امروز توانمند شدند، یا خودشان یا به اساس حمایت بیگانه ها، یا به هر حال اینا پاکستان و مخصوص بخش نظامی پاکستان تا امروز ضربات کاری زدن و وارد کردن. همچنان تی تی پی به نام طالبان پاکستانی هر روز به نظام پاکستان و عسکری یا ملیتری پاکستان ضربه میزنن و خساره وارد میکنن، و نارامی های مردم پاکستان در جمع در مورد حزب انصاف عمران خان، خیزش هایی که صورت این همه مجبورشان میسازه که در مورد افغانستان تا حد معتاد باشند. گاهی رهبران پاکستانی روی بیچارگی ها اتهام میبندن به جانب افغانستان به طالبان که اینها یعنی تحریک میکنن دشمنان پاکستان هست. احتیاج دیگه پاکستان رسیدن به آسیای میانه است از طریق ترانزیت که به افغانستان اشد نیاز داره. به مو دلیل گاهی لیتولال میکنن، گاهی چنگ و دندانشان میتن، گاهی هیاتای خود میفرستن، میخوان اگر بسانن جانب طالبان متقاعد بسازن در برابر حفظ منافع پاکستان در افغانستان، در پاکستان و در منطقه.
با در نظر داشت مشکلات و وضعیتی که پاکستان فعلا در او قرار داره، آیا فکر میکنین که پاکستان یا حکومت پاکستان هنوز هم در تلاش نفوذ در حکومت های افغانستان یا حکومت فعلی افغانستان که طالبان است باشه؟
ما هیچ تردید نداریم که دولت پاکستان اگر مانع بزرگ در برابرش خلق نشه، هیچ وقت از دخالت خودش و از این مقاصد و آرزوهای خودش منصرف شده نمیتونه، بخاطری که افغانستان هم از نظر تاریخی و هم از نظر انسانی و هم از نظر رقابت ها و منافع خودشان همیشه با عنوان خارچشم حساب کردند. چون در طول تاریخ همیشه هجوم و لشکرکشی ها از جانب غرب به طرف شرق صورت گرفته، یعنی از طرف افغانستان به او طرف، چه خارجی های متجاوزین اروپایی بوده و چی آسیایی و چی خود عمرای افغانستان، این بسیار زیاد متوجه هستند. و یک مدتی بود که در زمان مخصوصا در سالهای جهاد مقامهای پاکستانی خواستند چرخ تاریخ طوری بچرخانند که دیگر هجوم و تجاوز باید از شرق به طرف غرب صورت بگیرد، به طرف افغانستان صورت بگیرد. به می دلیل بود که استراتژی عمق استراتژی که خودشان بیان کردند و جانب دیگری که ما تا زمانی که افغانستان خود قوی نسازد که در برابر چنین دستاندازی ها و توقعات بیمورد جانب ایران یا پاکستان مقابله بکنه و خود آماده بسازه، یقینا زیان پذیر خواهد بود.
با گذشت چند سال از ورود هزاران مهاجر افغان به کانادا، شماری از آنان همچنان با مشکلات در تامین نیازمندی های اولیه زندگی روبرو اند.
پیشین از افغانستان و اوکراین در سالهای اخیر نه تنها بازار کار را رقابتی کرده، بلکه دسترسی به مسکن و پرداخت اجاره خانه را نیز به یک چالش بزرگ مبدل کرده است. مرضیه عدیل که سالها همچون خبرنگار و نویسنده با رسانه‌های بین‌المللی در افغانستان کار کرده است، پس از سقوط افغانستان به دست طالبان به کانادا آمد، اما تا هنوز نتوانسته است برای خود شغل مناسبی پیدا کند، در حالی که فشار پرداخت اجاره خانه و هزینه‌های سرسام‌آور زندگی بر دوش او سنگینی می‌کند.
من مجبور میشم که از افغانستان پول بخوایم و ماهانه بر ما از افغانستان شبرم پول روان میکنه که من بتونم مو کرای خانه را حداقل پوره کنم و کرای خانه را مادما منظم بپردازم. برای زی که اگر منظم کرای خانه را نپردازی و برات یک نامه میایه و میگن لطفاً آپارتمان را تخلیه کن.
مهاجرانی که پس از سقوط افغانستان به دست طالبان در چارچوب برنامه ویژه‌ای به کانادا منتقل شدند، در ابتدا از حمایت‌های مالی دولت این کشور برای پوشش هزینه‌های اجاره و نیازهای اول زندگی خود برخوردار می‌شوند، اما این حمایت‌ها تنها برای یک سال ادامه دارد. پس از آن مهاجران باید خودشان به دنبال یافتن شغل و تأمین هزینه‌های زندگی باشند. خانم عدیل معتقد است با توجه به شرایط فعلی اقتصادی و اجتماعی، ایستادن روی پای خود در این مدت کوتاه کار دشوار و چالش برانگیز است.
تنظیم اموال مغازه و چیدن الماریا و گپا مردم کار میکنن و بیشتر در بخش پول گرفتن و خدمات برای مشتریان کار میکنن، اما حتی در موجا کار نیست. ما مراجعه کردیم اما برم گفتن که متاسفانه کسر ما نیاز نداریم.
اما دولت کانادا قول داده است که برای تعادل میان بازار کار و مهاجرت و نیز تهیه مسکن، روند ورود مهاجران تازه را محدود تر کنند.
طریقی پیدا کردن کار را نمیفهمند که چه قسم از کجا شروع کنند و یگانه مشکل دیگه که هستن کرایه خانه است. خانه ایجا بسیار کرایش بلند است و هزینه زندگی هم بسیار بالاست.
بیشتر این ساختمان ها محل بود و باش افغان های تازه وارد در تورنتوی کانادا است. افغان های تازه وارد با دو چالش عمده روبرو هستند. از یک سو کمبود مسکن چالش عمده برای شهروندان این شهر است و از سوی دیگر کمبود کار در بازار به شدت رقابتی از چالش های عمده افغان های تازه وارد است.
شنوندگان شنونده های گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیمتان شد. تا لحظات دیگر همکارانم برنامه خبری بخش پشتو را پیشکش میکنند. وقت خوش داشته باشید.